پخوانی ویان رحمت الله اندړ او پخوانی ډیپلومات غوث جان باس.
سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سازمان سی جهان یا WHO میگوید که روزانه نزدیک به 24 مادر و 167 کودک در سراسر افغانستان نسبت به بیماری های مانند بارداری و زایمان جان خود را از دست میدن که میتوان از آن جلوگیری کرد. WHO دیروز در گزارش هشدار داد که اگر بودجه کمکی کاهش یابد این تعداد هنوز هم زیاد میشوند. سازمان سی جهان در این گزارش خود گفته که برای مقابله با تهدیدات جدی به $352 میلیون اضافی نیاز دارد. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. وزارت صحت عامه حکومت طالبان از افزایش موارد مثبت بیماری تب کانگو در 2 ماه سال 1403 خورشیدی خبر داده. شرف زمان سخنگوی این وزارت امروز در پیام به رسانه ها گفت که در این مدت موارد مثبت بیماری تب کانگو 38% افزایش یافته و افزود که از آغاز سال جاری تا اکنون 203 مورد مثبت بیماری تب کانگو در افغانستان ثبت شده و در اثر آن 6 تن هنوز جان باختند. و گفته شرافت زمان معمولاً با گرم شدن هوا موارد این بیماری افزایش می‌یابد و مردم باید در روزهای قربان که به خاطر قربانی با حیوانات در تماس می باشند مراقب باشند و توصیه های کارکنان صحی را در نظر بگیرند. تب کانگو یک بیماری ویروسی است که از طریق خون از حیوانات به انسان منتقل می شود. در یک حادثه ترافیکی یک شنبه شب در ولسوالی یفتل بدخشان 11 تن کشته و زخمی شدند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان به نقل از مقام های محلی می گویند که در این رویداد 4 تن کشته و 7 تن دیگر زخم برداشتند. همزمان قماندانی امنی تخار امروز در اعلامیه گفت که در یک حادثه ترافیکی در ولسوالی بارک 3 نفر کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. عدم رعایت قوانین ترافیکی، بی‌احتیاطی رانندگان و خرابی سرک‌ها عمدتاً از دلایل حوادث ترافیکی در افغانستان دانسته می‌شوند. مقام‌های ایرانی 2 تن از چهره‌های سرشناس تبریز را به زندان انداخته و برای یکی دیگر از بازیگران و مجریان سرشناس به دلیل فعالیت‌هایش دوسیه قضایی باز کردند. میلاد جلیلی آوازخوان و سالار طاهر افشار فعال مدنی هر دو باشنده‌های تبریز رای زندان شدند. جلیلی به دلیل اجرای برنامه در حمایت از زندانیان سیاسی آذربایجان به 8 ماه حبس و طاهر افشار برای ایفای نقش در این رویداد به 6 ماه زندان محکوم شده. و فرزاد منصوری تکواندوکار افغان مقیم بریتانیا به مدال برنز مسابقات بین المللی تکواندوی لوکزامبورگ دست یافت. منصوری به روز یکشنبه حریفانش از سویدن و اسپانیا را شکست داد، اما در برابر حریف برازیلیش مغلوب شد و به مدال برنز دست یافت. فرزاد منصوری که در المپیک توکیو در وزن مثبت 80 کیلو حضور داشت قرار است که در بازی های المپیک پاریس هم حضور یابد، اما این بار او وزن منفی 80 کیلوگرم با حریفانش رقابت خواهد کرد. خبرهای افغانستان و جهان روز رو دیو زادی شنیده. تشکر از امرویتون داشته ها این برنامه. سازمان صحی جهان میگوید که روزانه ده‌ها مادر و نوزاد به دلیل بیماری های قابل پیشگیری مرتبط به بارداری و زایمان در افغانستان جانهایشان را از دست می دهند. در این مورد با یک دکتر متخصص هم گفتگو کرده ایم که می گوید
بعضی مادرها مثلا بسیار پوندیدگی پیدا می کنند یا مثلا شکر پیدا می کنند. در این حالت ها هرچی در شروع به یک مرکز طبی مراجعه کنند و مشوره بخواهند.
وزارت خارجه جرمنی می گوید که طالبان در بدل همکاری برای بازگرداندن پناهجویان افغان متخلف خواستار به رسمیت شناختن هستند. یک پناهجوی افغان از نگرانیش در مورد اخراج احتمالی افغان‌ها از جرمنی میگوید:
و مدت سما میشه که من پیاده به راه کدم و از ترکیه تا خود خور به آلمان رساندم به امیدی که آلمان برای من جای امن است و این باعث نگرانی من شخصا شده.
در ادامه از شکایت سلمان ها در فرا به شما میگوییم که میگویند با اقدامات سختگیرانه طالبان روبرو هستند.
امر بالمعروف است، میان روزانه دو بار سه بار میان میگن که شما ریش مثلا درست نکنین، موهر استایل نندازین. دیگه سختگیری زیاد شده، با اوج خود رسیده سختگیری.
در مسائل جهان میشنوید که وزیر خارجه امریکا قرار است که امروز از مصر و اسرائیل بازدید کند. یک دیدار اساس خوانده شده. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. سازمان صحی جهان یا WHO گفته که مرگ میر قابل پیشگیری روزانه جان ده ها نوزاد و مادر در افغانستان میگیره. این سازمان در گزارش تازه خود هشدار داده که اگر بودجه در بخش کمک ها افزایش نیابد، این شمار تلفات هم افزایش چشمگیر خواهد داشت. بر اساس گزارش این سازمان در سال 2023 در افغانستان 428 مرکز صحی دائمی و سیار به دلیل کمبود بودجه بسته شدند. جزئیات از فایزه ابراهیمی میشنوید.
سازمان جهانی صحت یا WHO با ابراز نگرانی درباره وضعیت خدمات صحی در افغانستان میگوید که مرگ و میرهای قابل پیشگیری روزانه جان 24 مادر و 167 نوزاد را در این کشور میگیرد. در گزارش این سازمان که روز یکشنبه منتشر شده است، آمده است که این مادران و کودکان به دلیل بیماری‌های قابل تداوی و عدم دسترسی به مراکز درمانی و خدمات صحی جانشان را از دست می‌دهند. WHO هشدار می‌دهد که در صورت کاهش بودجه در این بخش، شمار تلفات کودکان و مادران بیشتر خواهد شد. این سازمان در گزارش خود اعلام کرده است که علاوه بر بودجه 423 میلیون دلاری برای سال‌های 2024 و 2025 برای مقابله با تهدیدات اضطراری و جدی، با 352 میلیون دلار بودجه اضافی نیاز دارد. سازمان جهانی صحت اعلام کرده است که 310 مرکز صحی در افغانستان به دلیل کمبود بودجه با مشکل روبرو هستند. این سازمان هشدار داده است که ممنوعیت تحصیل دختران در مکاتب و پوهنتون‌ها وضعیت زنان را در افغانستان بدتر کرده است. این در حال است که برخی از خانواده ها در نقاط دوردست ولایت افغانستان میگویند که دسترسی به مراکز صحی و دکتران برایشان دشوار است. اسدالله از ولسوالی موساقلعه ولایت هلمند در این باره به رادیو آزادی گفت:
دلت نداغه ده.
کودکان من، خانم من و دیگر زنان خانواده ما با مشکلات زیاد روبرو هستند. اینجا دوا، مرکز صحی، دکتر و همچنان قابله نیست. زنان ما دچار مشکلات زیاد هستند و درمان نمی شوند.
از سوی دیگر یک زن از ولسوالی اچین ننگرهار که مادر 6 فرزند است و باردار نیست هست، به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که به خدمات صحی و درمانی دسترسی ندارد.
اینجا دکتر دوا و کلینیک درست نیست. ما به همه چیز ضرورت داریم. رفت آمد به شهر بسیار سخت است. من اگر به شهر بروم به کلینیک شخصی می روم. اکنون مریض هستم. کمرم درد می کند و سرم می چرخد. مجبور هستم فردا برای دیدن دکتر به غنی خیل بروم. در قریه ما یک زن دو دختر به دنیا آورد و تا رسیدن به شبخانه خون زیادی ضایع کرده بود و از بین رفت.
این در حال است که بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت در سال 2023 حدود 428 مرکز صحی ثابت به دلیل کمبود بودجه بسته شده است. WHO میگوید که تنها در سال گذشته در اثر بسته شدن مراکز صحی بیش از 3 میلیون تن به شمول 600 هزار کودک زیر سن 5 سال و 240 هزار زن باردار و شیرده از دسترسی به خدمات صحی محروم شدند. خواستیم دیدگاه وزارت صحت عامه حکومت طالبان را درباره این گزارش سازمان جهانی صحت و نگرانی شهروندان داشته باشیم، اما شرافت زمان سخنگوی این وزارت به پرسش های ما پاسخ نداد. این در حالی است که افغانستان با بحران اقتصادی، بیکاری و فقر روبرو است و در شماری از ولایات افغانستان به دلیل بیماری های ساری و بی سرپناهی در نتیجه سیلاب های ویرانگر اکثریت زنان و کودکان به راحتی به خدمات صحی دسترسی ندارند و با کمبود مواد غذایی و سوء تغذیه مواجه هستند.
شنیدید که سازمان صحی جهان گفته که روزانه ده ها مادر و نوزاد به دلیل بیماری های قابل پیشگیری در افغانستان جانهایشان از دست میتن. در این مورد با دکتر محبوبه مینپال متخصص طب در آلند که در حال حاضر روی یک پروژه برای جلوگیری از مرگ میر مادران و نوزادان در افغانستان کار میکنه گفتگوی تلفنی کردم و در آغاز در مورد آن حد از بیماری های پرسیدم که باعث مرگ مادران در زمان بارداری و زایمان می شود.
اکثریت مرگ و میر مادرها به دلیل خونریزی های شدید است در وقت زایمان که امی پلاسنتا باقی میمانه و با طفل زمان معینش جدا نمیشه از جدار رحم و با او دلیل میتونه که مادر خونریزی بسیار شدید پیدا کنه. دلیل دومش اکثرا دختر خانم های جوان وقتی که مادر میشن اینا میتونه که یک پارگی در جدار رحم یا در جدار اعضای تناسلی رخ بده که از اون طریق هم خونریزی های شدید میتونه رخ بده و که باعث پایین آمدن فشار و شاک میشه که اگر به صورت عاجل مادر خون نگیره و امو چیز صدمه که هست ترمیم نشه و بسیار زودی میتونه که مادر زایه شوه حیاتش. اگر طفل موقعیتش در رحم سرچپه باشه یا به بغل باشه، مثلا شانه طفل پیش از این که سرش ولادت شوه، اگر ولادت شوه ولادت به حساب راکت میمانه و در او صورت هم صدمه چانس خونریزی بالاسته و هم در او صورت هم مادر میتونه که از و چانس از این که رحم پاره شود داخل بطن هم بلند میباشه که مادر باز خونریزی داخلی میتوه، یک خطر بسیار بسیار بزرگ است برای حیاتش و مادر از این خاطر از بین میره. دیگه موضوع که قبل از ولادت امراض قبل از ولادت است که او تعدادش زیاد است، امروز کمخونی است، دیگه فشار بلند است که به نام اکلمسی یا پری اکلمسی یاد میشه و دیگه فقدان غذایی است، امراض انتانی است که مریضی های میکروبی مثلا ملاریا مرقوی چیزام که به حساب مادر چون مقاومتش پایین تر میباشه تمامش میتونه که باعث یک مریضی انتانی شدید در داخل وجود مادر شوه و باعث شاک و از بین رفتن حیات شوه.
این بیماری ها را گفته میشه که پیشگیری میشه، اگر پیشگیری میشه چیگونه؟
پیشگیری یک تعداد زیاده وقایعی که باعث مرگ مادر میتونه شوه امکان داره، درست است، بله، بخاطر از اینکه اگر مادری که بعد از ولادت یا در جریان ولادت خونریزی شدید میتواند یک مرکز صحی باشه که در اوجا مادر دوباره خون گرفته بتانه و مایات از طریق ورید یا آیوی که ما میگیم گرفته بتانه، در او صورت به حساب چانس از اینکه مادر حیات خود از دست بده کم تا حتی صفر پایین میاد. و دیگه ای که اگر مثلا مال پوزیشن یا وقتی که طفل در حالت غیر نرمال در بطن یا در بین رحم قرار داره، او میتونه از طریق عملیاتی که به نام سیزارین سکشن میشه او به وقت صورت بپذیره، از خونریزی جلوگیری میشه و اگر پلاسنتا یا به حساب اصطلاح عامه اما جوری مادر اگر به وقت مناسب از طریق مداخله طبی از رحم جدا ساخته شود، جریان خون از خونریزی جلوگیری صورت میگیره و خصوصا دادن حتی یک سیروم ساده میتونه که برای مریض یا برای مادر باعث نجات حیاتش شود.
در این بخش خود خانواده ها چی کرده میتونن به خاطر نجات جان مادر نوزاد؟ خود از اونا مسئولیتاشون چیست؟
آگاهی عامه بسیار زیاد مهم است. امی که وقتی که یک خانم حمل میگیره باید آگاه باشه که کدام اختلاطات میتونه رخ بده. به طور مثال اگر یک مادر در جریان حمل خونریزی داره باید و امکانات از این داشته باشه که با یک مرکز صحی تماس بگیره و مراقبت از جریان حاملگی شوه. این بسیار موضوع مهم است. یا بعضی مادرها مثلا بسیار پوندیدگی پیدا میکنن بعد پیش از ولادت و یا بعد از ولادت، وزنشون بلند میره یا مثلا شکر پیدا میکنن. در این حالت ها هرچی در شروع به یک مرکز طبی مراجعه کنن و مشوره بخواین، این امینا چانس اختلاطات را که باعث زیای حیات یک مادر میشه کم میسازن.
شما گفتگوی دکتر محبوب امین پال متخصص طب در هلند شنیدین که در حال حاضر روی یک پروژه برای جلوگیری از مرگ میر مادران و نوزادان در افغانستان کار میکند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان میپردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
تا لحظات دیگر به شما از سفر انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به مصر و اسرائیل خواهیم گفت که ای بازدیدش از این دو کشور بسیار اساس خوانده شده. اما پیش از آن میشنوید که وزارت خارجه جرمنی میگوید که حکومت طالبان در بدل همکاری برای بازگرداندن پناهجویان افغان متخلف از این کشور خواستار به رسمیت شناختن شدند. ای اظهارات پس از کشته شدن یک پلیس از سوی پناهجوی 25 سالی افغان و افزایش تقاضاها بر اخراج پناهجویان مجرم و افراطی ابراز شده است. شمار از افغانهایی که در جرمنی درخواست پناهندگی دادن اکنون نگران اخراج احتمالیشان از این کشور هستند. خجسته کبیری جزئیات دارد.
رسانه ساری ایوو تایمز روز یکشنبه به نقل از وزارت خارجه جرمنی گزارش داده است که حکومت طالبان برای همکاری در روند اخراج آن عده پناهجویان افغان که مجرم هستند و یا تهدید جدی برای امنیت این کشور شمرده می شوند خواستار به رسمیت شناسی بین المللی است. بر اساس این گزارش دینیس کومتاد سخنگوی وزیر خارجه جرمنی روز جمعه در یک نشست خبری در برلین گفته است طالبان در ازای هر گونه بازگرداندن پناهجویان افغان حداقل خواستار رسمیت شناختن جزئی بین المللی هستند. او گفته است که جرمنی مانند دیگر کشورهای جهان حکومت طالبان را به رسمیت نمی شناسد و با آن همکاری نمی کند و به گفته او این کشور تنها در سطح فنی و موارد فردی با طالبان در تماس است. در گزارش همچنان آمده است که طالبان پیش از این در بخش پذیرش مجرمان و افرادی که تهدید برای جرمنی شمرده می شوند اعلام همکاری کرده بودند. این در حالی است که پس از کشته شدن یک افسر پلیس در شهر منهایم جرمنی از و یک پناهجوی 25 ساله افغان روند اخراج مورد توجه جدی جرمنی قرار گرفته است. حمله این پناهجوی افغان به پلیس و چند تن دیگر افرادگرایانه عنوان شده است. حکومت جرمنی پیش از این پناهجویان افغانستان و سوریه را به دلیل ناامن بودن کشورها اخراج نمی کرد. اما به اساس گزارش ساری ایوو تایمز، اولاف شولز نخست وزیر جرمنی روز پنجشنبه گفته است که می خواهد دوباره اجازه اخراج جنایتکاران جدی به افغانستان و سوریه را بدهد و در جستجوی بررسی راه‌های ممکن این کار است. گزارش همچنان افزوده است که جرمنی از آغاز سال روان میلادی 6316 مورد اخراج را ثبت کرده که 30% افزایش را نسبت به زمان مشابه در سال 2023 نشان می دهد. تقاضا برای اخراج پناهجویان و مهاجران برخی افغانهایی را که به کشور جرمنی درخواست پناهندگی دادن نگران کرده است. دو تن از پناهجویان افغان در جرمنی که به علت مشکلات امنیتی نخواستند نامشان در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفتند.
جرم فردی است، باید تنها به همان شخص جزا داده شود و او اخراج شود، نه اینکه ام افغانها را اخراج کند. من با بسیار سختی تازه به آلمان رسیدیم. اخراج دوباره من به افغانستان غیر ممکن است. من از جرمنی می خواهم درخواست پناهندگی من را بپذیرد.
و مدت سمام میشه که من پیاده به راه کردم و از ترکیه تا خطر به آلمان رساندم به امیدی که آلمان برای من جای امن است و در این مسخ خطرات جدی جانی را پشت سر گذارندم و پول هنگفت مصرف کردم و تا باعثی شد که من خانه پدری خود را فروختم. متاسفانه امروز خبرهای حاوی آن است که حزب راستگرای آلمان و تعدادی از شهروندان آلمان خواهان اخراج مهاجرین افغان هستند و این باعث نگرانی من شخصا شده.
با این حال در گزارش ساری اینفو تایمز همچنان گفته شده است که یک سازمان مدافع حقوق پناهندگان در جرمنی تصمیم نخست وزیر این کشور را محکوم کرده است. گزارش نوشته است که کارل کوپ رئیس این سازمان روز جمعه در صحبت با روزنامه آکسبورگ آیگماین گفته است قوانین بین المللی به گونه واضح اخراج به افغانستان و سوریه را ممنوع می کند. به گفته او هر دو کشور با استفاده از شکنجه و مجازات غیر انسانی معروف هستند. از سوی هم نانسی فایزر وزیر داخلی جرمنی گفته است که آنها در روند اخراج میان مسلمان‌هایی که به گفته او با آنان تعلق دارند و اسلام‌گرایان که به شدت علیهشان مبارزه می‌کنند تفاوت قائل می‌شوند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رادیو آزادی.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر از وضع محدودیت های سختگیرانه طالبان بر سلمان ها در شهر فرا گزارش خواهیم داد. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا قرار است امروز در زمان اساس از مصر و اسرائیل بازدید کند. واشنگتن بر حماس و اسرائیل برای دستیابی به یک آتش‌بس در نوار غزه و تضمین عدم گسترش و جنگ به لبنان فشار وارد کرده. اتحادیه اروپا و امریکا گروه تنر و حماس یک سازمان تروریستی می‌خوانند. مقیم نایب جزئیات داره.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا پیش از این که اواخر امروز دوشنبه به اسرائیل سفر کند قرار است که با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در قاهره دیدار نماید. طبق برنامه بلینکن در اسرائیل با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم و یواف گالانت وزیر دفاع اسرائیل ملاقات خواهد کرد. این دیپلمات ارشد امریکا همچنین این هفته در نظر دارد که به اردن و قطر هم سفر نماید. دیدار بلینکن از شرق میانه پس از آن صورت می گیرد که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در 31 ماه می پیشنهاد برقراری آتش‌بس 3 مرحله‌ای از سوی اسرائیل را ارائه کرد که پایان دائمی خصومت ها، آزادی گروگان های اسرائیلی و اسرای فلسطینی و همچنان بازسازی نوار غزه شامل این طرح پیشنهادی است. این هشتمین سفر بلینکن به منطقه زمان آغاز جنگ در نوار غزه پس از 7 ماه اکتبر سال گذشته به حساب می رود. بر اساس آمار اسرائیل در حمله حماس در 7 ماه اکتبر سال 2023 بر برخی مناطق اسرائیل 1200 اسرائیلی کشته و حدود 250 تن دیگر گروگان گرفته شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه تندرو حماس را یک سازمان تروریستی می‌شناسد. در این حال وزارت صحت در نوار غزه تحت کنترل حماس در گزارش دیروز خود گفت که اسرائیل در واکنش به حمله بر نوار غزه که به گفته این وزارت منجر به کشته شدن بیش از 37,000 فلسطینی شده این منطقه را به یک سرزمین بایر و محصور مبدل کرده است. بنابر اعلامیه وزارت صحت در نوار غزه نیروهای اسرائیلی 4 گروگان را که از ماه اکتبر پارسال نزد حماس بودند در غزه نجات دادند که طی عملیات قوای اسرائیلی به گفته این وزارت 274 فلسطینی کشته شدند. میتیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا روز جمعه در اعلامیه گفت که بلینکن در طول سفرش در این هفته با شرکای خود درباره لزوم دستیابی به توافق آتش بس گفتگو خواهد کرد که آزادی همه گروگان ها را تضمین کند و همچنین از تشدید بیشتر درگیری ها جلوگیری نماید. گفتگوها در مورد آتش بس از زمان سخنرانی جو بایدن رئیس جمهور امریکا و ملاقات روز چهارشنبه ویلیام بونز رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا CIA با مقامات ارشد مذاکره کننده قطر و مصر در دوحه تشدید یافته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. سلمان ها در شهر فرا میگویند که از وضع محدودیت های سختگیرانه طالبان به تنگ آمدند. اینا ادعا میکنند که اگر سلمان ها از دستورات طالبان سرپیچی کنند به زندان فرستاده میشوند و برخی از همکارانشان زندانی شدند. در این مورد گزارش از فرا داریم که تا لحظات دیگر با هم یک جا میشنویم، اما پیش از او یک وقفه کوتاه.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
برخی سلمان ها در شهر فرا در غرب افغانستان می گویند که از وضع محدودیت های سخت گیرانه طالبان به تنگ آمدند. آنها ادعا دارند که اگر سلمان ها از دستورات طالبان سرپیچی کنند به زندان فرستاده می شوند و برخی از همکارانشان قبلا زندانی شدند. سلمان های شهر فرا می گویند که این محدودیت ها بر کسب و کارشان تاثیر منفی گذاشته و درآمدشان کاهش یافته است. یک سلمان محلی که مسئولیت تامین مخارج خانواده 6 نفره خود را دارد میگوید که از فشارهای ریاست امر به معروف و نه از منکر طالبان به تنگ آمده و نمیتواند به راحتی لقمنان را برای خانواده‌اش پیدا کند. به دلیل حفظ هویت او از ذکر نامش در این گزارش خودداری کرده ایم. او به رادیو آزادی بیشتر گفت:
امر بالمعروف است، میان روزانه 2 بار 3 بار میان میگن که شما ریش مثلا درست نکنین، موهر استایل نندازین، دیگه سختگیری زیاد شده، به اوج خود رسیده سختگیری.
این سلمان محلی میگوید که حدود 1 ماه پیش مقام های محلی طالبان برادرش را به دلیل تراشیدن ریش یک جوان زندانی کرد. او به رادیو آزادی میگوید:
ما نمیمانند که به درستی کار کنیم که مثلا یک لقمه نان ببریم خانه خود یا مثلا دیگه مشکلات زندگی و روزمره حل شوه. دیگه سختگیری زیاد شده، برادر ما را بردن بندی کردن، یک شب یک روز همونجا بودن. دیگه اگه به این رقم ادامه بده ما مجبور ترک شهر کنیم یا ترک می شغل خود مجبور دیگه ویل کنیم. نمیشه به این رقم که اگر اینا ادامه میده روز 2 بار 3 بار حتما میان اینجا. اگر مثلا ما ریش درست نکنیم یا مو استایل نندازیم هم نمیشه.
یک سلمان دیگر که به دلیل ترس از مجازات احتمالی از سوی طالبان میخواهد نامش در گزارش ذکر نشود، نیز از مشکل مشابه سخن میگوید:
روزمره 3 بار 4 بار میان تهدید میکنن، بالا ارشگرا واقعا فشار است، میگن ریش درست نکنین، موی درست نکنین و خط نندازین، واقعا که مشکل ساز شده با ما. اگر واقعا امر بالمعروف به این رقم روزک فشار آورده بالا ارشگرا، اگر این رقم ادامه بدن ما مجبوری کار ویل کنیم، دیگه جور نمیشه. و خاطر که ما یک لقمه نان کوشش داریم با خانواده فامیل خود ببریم.
خواستیم در این مورد نظر مسئولان اداره امر به معروف و نه از منکر طالبان در فران رو نیز داشته باشیم، اما آنها تا زمان تعیین گزارش و پرسش های ما پاسخ ندادند. نعمت الله محمدی یکی از باشندگان فرا با طالبان محلی موافق است. او دیدگاهش را بر رادیو آزادی چنین بیان می کند:
اهمیت ریش در اسلام، گذاشتن ریش و کوتاه کردن سبیل هر دو از سنت های اسلام و سنت های حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم می باشد. ضمن ثواب اخروی، فواید اخروی در دنیا هم فوایدی دارند.
اما شیر احمد، یکی دیگر از باشندگان شهر فرا، با نعمت الله موافق نیست. او بر رادیو آزادی گفت که طالبان آزادی جوانان را سلب کردند.
متاسفانه بوده اوسنی شرایط که جوانان آزادی چی شخصی آزادی
و متاسفانه در شرایط کنونی آزادی جوانان که با آن آزادی شخصی میگویند، مثلا ریش گذاشتن و گشت و گذار آزاد خیلی محدود شده است. ما خود دیده ایم که سلمان ها ریش را کوتاه نمی کنند یا خط نمی اندازند. یک دوست ما برای محفل نامزدیش رفته بود تا ریش خود را خط بیندازد، اما سلمان با او گفته بود که ما را زندانی می کنند و اجازه این کار را ندارند. این جوانان مجبور می شوند که وطن را ترک کنند، زیرا آزادی آنها سلب شده است. خواست من از امارت اسلامی این است که آزادی جوانان را نگیرد و آنها را مجبور نکند تا وطن و خانواده هایشان را ترک کنند.
حال یک سلمان محلی در فرا از اداره طالبان چنین درخواست دارد.
از امر بالمعروف ما می خواهش داریم بذارن کارشگرا کار خود را بکنند که یک لقمه نان به دست بیارن. اگه به این رقم ادامه بده واقعا مشکل است، واقعا سخت ما میشه بر ما.
گزارش بود از فرا. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر بحث 25 دقیقه رادیو آزادی به گونه زنده آماده نشر خواهد بود. ساعت 5:30 عصر به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. سازمان صحی جهان یا WHO میگوید که روزانه نزدیک به 24 مادر و 167 کودک در سرتاسر افغانستان نسبت به بیماری هایی که قابل پیشگیری اند جان خود را از دست میدهند. وزارت صحت عمومی حکومت طالبان از افزایش موارد مثبت بیماری تب کنگو در دو ماه سال 1403 خورشیدی در افغانستان خبر داده. تب کنگو یک بیماری ویروسی است که از طریق خون از حیوانات به انسان منتقل می شود. در یک حادثه ترافیکی یک شنبه شب در ولسوالی یفتل بدخشان 4 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. مقام های ایرانی 2 تن از چهره های سرشناس تبریز را به زندان انداخته و برای یک دیگر از بازیگران و مجریان سرشناس به دلیل فعالیت‌هایش دوسیه قضایی باز کردند. و فرزاد منصوری تکواندوکار افغان مقیم بریتانیا به مدال برنز مسابقات بین المللی تکواندوی لوکزامبورگ دست یافت.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید. در آستانه نشست دیگر در دوحه درباره افغانستان به نظر می رسد که تپ و تلاش‌های ذی‌نفعان کلیدی منطقه‌ای نیز جان تازه‌ای گرفته. قزاقستان همسایه روسیه طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی خارج کرد. روسیه چند وزیر سرپرست یا سرپرست وزیر طالبان را دعوت کرد. تهران میزبان نشست مهم درباره افغانستان بود و شهباز شریف صدر اعظم پاکستان با شی جین پینگ رئیس جمهور چین در او کشور دیدار کرد. همسایگان و کشورهای منطقه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان و دنبال چه هستند؟ چرا این موضوع مهم است و چه پیامدهای خواهد داشت؟ در این مزگرد بررسی میکنیم با سمی یوسفزی روزنامه‌نگار آزاد و دکتر عزیز احمد بارز رئیس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان آسیای مرکزی از آکسفورد بریتانیا. خوش آمدین جناب بارز. در ماه فوریه امسال بیاد داریم که در آستانه برگزاری دومین نشست دوحه درباره افغانستان نماینده ها از برخی از کشورهای همسایه به شمول روسیه و ایران رفتن به کابل و با طالبان دیدار کردند. بعد دیدیم که طالبان در اون نشست اشتراک نکردند. حال که باز نشست سوم دوحه در راست، ذی‌نفعان کلیدی منطقه‌ای از جمله روسیه، ایران و چین تپ و تلاش‌های تازه را آغاز کردند. به دنبال چی هستند؟
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم و
در بس با ما هستن. این متاسفانه سالیان سال است که افغانستان خودش یک قربانی هست، یک طعمه است، ولی حالا اینکه صحنه افغانستان کی می باشه فعلا که طالب هست. طالبان هم تومه بیش نیستن، کاش طالبان بتانن روی کرده را خواب بکنن که افغانستان را نجات بده و ما بریم دنبال منافع ملی ما، دنبال ثبات، دنبال رفاه عامه و دنبال این که افغانستان در قطار کشورهای همسایه یک کشوری مثلا امن و مرفه باشه. ارتباط سوال شما این که کشورهای خرد و بزرگ دنیا از این تومه هر کدامشان میخواهند که به دست بیارند در دنیا چون منافع ملیش هیچ کاری انجام نمیده. اگر روسا هن، اگر آمریکایا هن، اگر کشورهای همسایه ما هن، بگمان ما این مسئولیت درجه اول ما افغان هاست که باید منافع ملی ما باشیم. به نظر ما انتظار داشتن از طالب به خاطر منافع ملی یک انتظار دقیق نیست، چون طالبان حیثیتی بر دولتداری ندارن، آگاهی قواعد بازی و روابط بین الملل ندارن، یک تونباد به اصطلاح برابر شدن که به قدرت رسیدن. من طالبان اگر هوشیار می بودن در آغاز راه را قسم دیگر انتخاب بکردن، بازی خواهی جلوگیری می کردن، یک حکومت مشترک با متخصصین افغانستان که با فساد آلوده نیست می سازن. فعلا یک حکومت ملاشایی است و اینا هم خواهش که در دست وزارت از شما برین با اینا اگر در خب بشینین آورد لایه وظایفی وزارت خود نمیدانه چی جایی که شما انتظار داشته باشین که نبتانن افغانستان در نجات بتن.
تشکر از این جناب بارز. بیشتر در این مورد صحبت میکنیم، اما اگر بازم تمرکز بکنیم به نقش و نفوذ بازیگران منطقه‌ای و اگر این را مقایسه بکنیم با نقش و نفوذ بازیگران فراتر از منطقه، جناب یوسفزای میخوایم از شما هم در این مورد بشنویم. هر زمانی که در مورد افغانستان در بیرون از افغانستان نشست بین المللی برگزار میشه، تپ و تلاش های بازیگران منطقه ای همسایه های افغانستان هم جان تازه میگیره، مثل که ما شما در ماه فوریه مشاهده کردیم، حال هم شاهدش هستیم. میشه که در این مورد ما بگوین که واقعا بازیگران منطقه ای دنبال چی هستن، چی میخوان؟
تشکر، سلام به شما و مهمان گرامی محترم و شنوندگان. ما فکر میکنیم که بازیگران بین المللی از طریق این کانفرانس ها میخواهد بستری را برای طالبان فراهم میکند تا طالبان به رسمیت شناخته شود و مشروعیت بیشتر دولت آنها به وجود بیارد. این برای طالبان و جامعه بین المللی بسیار مهم هستند که در افغانستان یک حکومتی داشته باشد که اقلا یک مشروعیت جهانی و داخلی داشته باشد. ما فکر میکنیم جامعه بین المللی به دنبال انتقال طالبان از یک گروه شورشی به یک نهاد حکومتی هستند تا بتواند، چون طالبان یک حقیقت زمینی است، در این شکل نیست، سرزمین جغرافی افغانستان در اختیار دارد، لیکن در عین حال مشکلات بسیار جدی در مورد حقوق زن و تعلیم زن و حقوق بشر دارند. از خاطر ما فکر میکنیم که جامعه بین المللی هنوز هم در این جستجو هستند که همراهی طالبان باید به یک مذاکره داخل شود، لیکن مشکلات اینجاست که طالبان خودشان وقتی که یک بستر بشان فراهم می شود، اونا فکر میکند که جامعه بین المللی احتیاج به ما هستند و ما باید در این کانفرانس ها به شرایط خود شرکت کنیم. لیکن وقتی که ایجندای کانفرانس ها را میبینه، چی در تهران باشه، چی در مسکو باشه، چی در قطر باشه، طبعا طالبان نمیتواند از پالیسی های زنستیز خود که یگانه کشور دنیا هستند که علیه زنان درس و تعلیم را یعنی با اونا قیدات وارد کرده، نمیتواند از او دفاع کند. از خاطر اونا در افتدا بخواید که در این کانفرانس ها شرکت کند، لیکن بعدا از این شرکت ها در کنفرانس ها منحرف می شود و می گوید ما باید اونجا باشیم، سخن های ما باید شنیده شود و هیچ کس باید حق نداشته باشد که در مورد پالیسی های طالبان و روش های طالبان از ما پرسان کند. از این خاطر ما فکر می کنم روز هم یک فاصله جدی بین جامعه بین المللی و حکومت طالبان وجود دارد و ما فکر می کنیم طالبان در این مورد مقصر هستند. شما می بینید که چین و روسیه و ایران، یعنی شما در این روزا وزیر تعلیم تربیه و وزیر تحصیلات عالی که عاملین اصلی تنش بین جامعه بین المللی و طالبان هستند که بندش تعلیم زنان است، اونا به مسکو می رود. این با معنی نمی نیست که یعنی مسکو از این کار طالبان حمایت میکند، این با معنی نمی نیست که یک شگاف می خواهد در مابین طالبان و جامعه بین المللی قصدن با وجود بیارد. تا
و از دید شما روسیه، اگر باز هم کوتاه بپردازیم به نقش کشورهای منطقه، طبعا هر کدامشان منافع مختلف دارن اما اشتراکات هم هست دیده میشه، روسیه در چی حد از مقوله های مثل حقوق بشر و حقوق زنان و کار و آموزش زنان در افغانستان حمایت میکنه؟ آیا برای روسیه مهم است چنین چیزهایی؟ با توجه به این که شما مثلا میگین دو سرپرست وزیر معارف و تحصیلات عالی طالبان را دعوت کردن؟
ببین، ما فکر میکنیم که چیزی که ما در نمی دو کانفرانس هایی که ما شرکت کردیم در قطر، ما احساس کردیم که یک دو قطب اوجا وجود دارد، چین، روسیه و ایران در یک ردیف امرای طالبان نزدیک و همدرد هستند و میگوید که طالبان یک حقیقت هستند، 40 میلیون مردم افغانستان هستند، موضوع اقتصادی 40 میلیون مردم مهم است، از این که بر مورد حقوق زن و تعلیم زن و روش حکومتی صحبت شود. این یک چیزی هستند که اونا کشورهای هستند که اخلاقا اونا هم این جرات نمی کند که با پالیسی هایی که طالبان دارد طالبان را به رسمیت بشناسد، لیکن ما فکر میکنیم که اونا کوشش میکند که در مابین جامعه بین المللی یک هماهنگی که میخواهد با وجود بیارد تا در مجموع علیه طالبان یک فشار وارد کند، اونا این معنی نمی فشار میشود و هدفشان معلوم هستند که اونا نمیخواهد که طالبان و جامعه بین المللی بالخصوص غرب هستند که میتواند بر طالبان یک رسمیت داده بتواند و غرب هستند که امرای مردم افغانستان بیشتر کمک میکند. و شما میبینید وقتی که در مورد کمک های بشر دوستانه امرای افغانستان در این مجالس صحبت میشود، ما فکر میکنیم که حصه چین و روسیه و ایران بسیار ناچیز هستند و اکثریت کمک که امرای مردم افغانستان میشود از طرف ایالات متحده امریکا و کشورهای اروپایی و دیگرا انجام داده میشود. از این خاطر چین، روس و ایران در این کوشش میکنند که ایتو نشان دهد که ما امرای طالبان در یک ردیف هستیم و شما در افغانستان شکست خوردی و شما حق ندارید که علیه طالبان پالیسی های را مسلط کنید که
و همون دور که شما بگین جناب یوسفزای، در ماه فوریه هم دیدیم که طالبان و میزی نفان را که شما ازش یاد کردی ازشان یاد کردین، اینا همشان یک صف واحد داشتن در مخالفت با طرح تعیین فرستاده خاص ملل متحد برای افغانستان. بگذارین این رو وصل بکنیم جناب بارز، یکی از نقاط اختلافی همونطور هم که گفتیم در نشست دوم دوحه چند ماه پیش، پیشنهاد تعیین یک فرستاده خاص ملل متحد برای افغانستان بود و دیدیم که در اون نشست طالبان اشتراک نکردن، اما این بار طالبان میگن که محور بحثا از دید اونها تغییر کرده. مثلا تا جایی که من جستجو کردم، ذاکر جلالی یکی از مقامات در وزارت خارجه طالبان چند پیش در کابل گفت که قرار است درباره موضوعات مثل رسیدگی به فقر، مسائل بانکی، کشتای جایگزین برای دهقانا و تغییرات اقلیمی صحبت شود. این مقام اما هیچ اشاره به موضوعات مثل حقوق بشر و حقوق زنان و دختران و مثلا ایجاد حکومت فراگیر نکرده. خب با توجه به آنچه گفته، ملل متحد این بار به دنبال چیست به نظر شما؟
خیلی واضح و روشن هست که جامعه جهانی منظور کشورهای جهان، جمع متحدینش و آمریکا و کشورهای عربی، اینا همشون پذیرفتن که در افغانستان یک بحران وجود داره و این بحران مزمن شده. همزمان به قسمی که اشاره شد، کشورهای جهان دو قطبی شدن در قضیه افغانستان. کشورهای منطقه ما مانند چین، روسیه، ایران، اینها میگن آره بحران وجود داره، ما هم به رسمیت بحران میشناسیم، اما حاضر نیستیم که این بحران بره و روی میز ملل متحد که دوباره باعث این شود که هر قضیه که ملل متحد میرود طبیعتا باز کشورهای مقتدر جهان که در رأسشون آمریکا یک راهی پیدا میکنند برای ورود به افغانستان. همین بحثی تعیین نماینده ویژه را اینا در این کانتکست میبینند، به همون خاطر تاکنون مخالفت کردند. ولی به گمان ما اگر مخالفت هم اینا بکنند، چون این قضیه شامل اون اعلامیه از شورای امنیت پاس شده میشود، شاید بعد یک رایزنی های بالاخره این امر به وقوع پیونده که یک نماینده ویژه در امور افغانستان تعیین شود. و نکته دیگه خود طالبان هستن که یک واقعیت تلخ روی زمین هستن. اینا هم میگن نه، افغانستان امنیت هم داره، ثبات هم داره، ما حکومت هستیم، نماینده ویژه تعیین نیست و نیاز نیست تعیین شود، همین یوناما این کار رو میتونه انجام بده. اینجا همین نقطه اصلی بحران هست. اما فرمان ما تا طالبان نمیقدر واقعی‌گرا نشوند، واقعیت های روی زمین افغانستان در ناراضیت هایی که در سطوح اجتماعی، در سطوح سیاسی، در سطوح مختلف جامعه، خصوصا در قبال حقوق زن، حقوق بشر و مسائل حقوق سیاسی مردم با وجود آمده، اینا را اگر نتونن مرفوب بکنن، جهان هم نمیتونه تا پایان با اینا مدارا کنن. آنچه نماینده طالبان گفته شما نقل قول کردن، ما ایشان را میشناسیم، یک کارمند بسیار پایین رتبه هست. متاسفانه به دلیل این که مقامات طالبان در رسانه ها ظاهر نمی شوند، در این اواخر بعضی آدم ها را از جمله آقای جلالی را که این مدیر یک بخش از وزارت خارجه، آدمی نیست که سخنگوی هم باشه، حرفایش خیلی بولد کردن، حرفای اون را زیاد قابل بحث نیست. اونایی که تصمیم میگیرن حتی کابینه طالبان هم نیستن، تصمیم کسان میگیرن که در قندهار نشستن و عملا افغانستان در یک بازی استخباراتی داخل شده. آمریکا با پولایی را که میتن به نام کمک‌های بشری و یک پولا بیشتر از اون چیزی است که ما در رسانه‌ها داریم. کشورهای منطقه ما من جمله سپاه پاسداران ماهوار یک پول کلان به قندهار میفرسته. کشورهای روسیه و کشورهای چین اینا تا هنوز ما گزارش را نخوندیم که اینا پول نقد بتن، ولی قطعا مشوقات دارن به طالبان، از جمله پذیرش سفیر طالبان از جانب رئیس جمهور چین، غیر از به اصطلاح یک توفیق سیاسی غیر معمول بود به طالبان در کانتکست روابط بین الملل. اون بحث جور نمیاد که شما کشور را ولتن نشناسین، سفیرش هم که با معیارهای دیپلماتیک برابر نیست، سواد سیاسی نداره، حتی لباس منظم نداره، یک کشوری که دومین قدرت جهان است بپذیره. تنها میشد یک به حساب توفیق سیاسی با طالبان باشه و همچنان زنگ خطری برای کشورهای غربی که اگر شما اینجاها مثلا با ما جاهای دیگه دنیا تفاهم نکنین، ما میتونیم تا از طالبان بازی بکنیم. ما خلاصه بکنم، افغانستان و طالبان یک تومه هستن. از این تومه هر کشوری به اندازه توانش میخواه نفع ببره، اما متاسفانه قربانی در اینجا مردم افغانستان هست که ما سالیان سال از قربانی هستیم. ای کاش اونایی که در قدرت هستن، خصوصا پیام ما به طالبان است، اینا درک بکنن همین نقطه را که با گفتگوهای بین افغانی رو بیارن و مشکل افغانستان را بتونیم از مجرای این گفتگوها حل بکنیم. نیازی نباشه که قدرتمندان جهان در زمین افغانستان بازی بکنن. بخواهیم نخواهیم این بحران دیگه هم ادامه دار می شود و بالاخره بودش با چشم مردم افغانستان می رود.
تشکر از این جناب بارز. خب همونطور که شما هم در جریان هستین، امو مقام طالبان آقای جلالی به نحو چراغ سبز نشان داده در مورد اشتراک برخی از نمایندگان طالبان در نشست پیشرو در دوحه، اما گفته که فیصله در مورد اشتراک طالبان در اون نشست بعداً اتخاذ خواهد شد، دیده شود که چی خواهد شد. جناب یوسفزای، اگر باز هم بنگریم به نقش و نفوذ زینفان یا بازیگران کلیدی منطقه‌ای. با تازگی شما در جریان هستین که خبر منتشر شد مبنی بر اینکه شهباز شریف صدر اعظم پاکستان به چین سفر کرده و با مقامات ارشد از جمله شی جین پینگ رئیس جمهور چین دیدار داشته. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان که بعداً منتشر شد می‌خوانیم که هر دو طرف از جامعه جهانی خواستند تا با افغانستان در حل مشکلات مختلف از جمله در زمینه‌های بشردوستانه و توسعه اقتصادی کمک کنند. همچنین اونها خواستار تشویق حکومت طالبان به ایجاد یک چارچوب سیاسی فراگیر، اتخاذ سیاست‌های معتدل، حسن امجواری و مبارزه قاطعانه با تروریسم هستند. پاکستان و چین که مناسبات تنگاتنگ هم دارن از جمله در بعد اقتصادی، اما مناسباتشان را با بازیگران غربی میشه که در یک کانتکست متفاوت بررسی بکنیم. هر کدامش روابط مختلف دارن با غرب، ایالات متحده آمریکا. اینا چی میخوان؟ چی پیام را به طالبان و مخصوصا به زینفان غربی میخوان برسانن؟
چین دارد امرای طالبان روابط داشته باشد و بیشتر برانی که به افغانستان سفر بیکند از باشد، لیکن چین به تنهایی یا روس به تنهایی نمیتاند که حکومت طالبان را مشروعیت دهد. در مورد چین، بعد از اینکه 5 افراد چینایی در پاکستان شدن و حکومت پاکستان دن که این افراد از طرف تی تی پی که در داخل خاک افغانستان بشان از طرف طالبان حمایت می شود، کمی درز بین طالبان و چین با وجود آورده، با وجودی که سخنگوی طالبان زبیح الله مجاهدون گفتند که پاکستان کوشش میکند که روابط چین و آن را به چالش ها بکشد. لیکن فکر میکنیم که چین و پاکستان، چین در مورد افغانستان بسیار از قوت پاکستان استفاده میکند و همچنان کشورهای مثل سعودی عربستان و امارات متحده، اونا هم بیشتر مورد افغانستان با تجربه ها و تمایلات پاکستان برای پالیسی های خود استفاده می کند. از این خاطر اگر طالبان به این حالت باند که خواست های جامعه بین المللی را قبول نمی کند، به کنفرانس های دوحه یا به کنفرانس های مسکو و تهران در نقاط اخیر افراد خود را نمی فرستد، باز کشورها هم آهسته آهسته در مورد طالبان به این باور می رسد که این طالبان، حکومت طالبان که یک حکومت سیاسی نمی شود و منحیث یک حکومت گروهی جهادی می خواهد که نظام خود پیش ببرد. ما فکر می کنیم که این کنفرانس ها یک خبر خوبی برای مردم افغانستان هستند که در حال حاضر دنیا دچار مشکلات هستند، جنگ در اوکراین هستند، در فلسطین هستند، لیکن باز هم موضوع افغانستان به جامعه بین المللی داغ هستند و مردم افغانستان برای جامعه بین المللی اهمیت ویژه‌ای دارد و 4 ماه ملل متحد دوبار در قطر یک مجلس کند. این به معنی نمیستند که جامعه بین المللی مردم افغانستان به خصوص زنان افغانستان فراموش نمی کند، لیکن در حال حاضر جامعه بین المللی نمی خواهد که اقداماتی بسیار سخت علیه طالبان کند و نمی خواهد که در این حالات جدی و حساس یک موضوع دیگر جهانی بیاید. لیکن موضوع افغانستان هنوز هم یک موضوع جدی برای جامعه بین المللی هستند و ما فکر میکنیم که اگر جامعه بین المللی یک نماینده ویژه برای افغانستان انتخاب میکند، این با معنای نمیستن که مسئله افغانستان مثل مسئله بحران و مسئله که در اونجا جنجال و کشمکش هاستن دوباره در میز ملل متحد میماند و نفر ویژه، نماینده ویژه که مقرر میشود حتما و هر روز از موضوع افغانستان دنبال میکند، به جامعه بین المللی و ملل متحد راپور میدهد و از خاطر طالبان از این حمایت نمیکند. این یک پوست مهم هستند که موضوع افغانستان جدی دنبال کند و طالبان میخواهد که هر چیز برای مردم عادی نشاند. درست است طالبان جنگ را خاتمه دادن با وجودی که خودشان یک طرف جنگ بودند، امنیت نسبی وجود آورده، لیکن این یک شعار نیست که برای دائم برای جامعه بین‌المللی قانع کننده باشد. مردم تقاضای رشد اقتصادی دارد، بهتری در حقوق بشر و بالخصوص طالبان نمیتواند به این پالیسی هایی که زن ستیز هستند و دخترها و تعلیم دخترها را بسته کده. این ما فکر میکنیم در جهان هیچ کشوری نیستن که این قسم یک پالیسی هایی داشته باشد که نصف جامعه را یا قشر جامعه را از روند تعلیمی بیرون کند. از خاطر پاکستان، چین و حتی کشورهایی که بسیار خود نزدیک به طالبان میداند، اونا هم نمیتاند که این از این پالیسی های طالبان حمایت و دفاع کند.
تشکر از این. خوب جناب بارز، اگر که یک نگاه بیندازیم به چشمانداز سومین نشست دوحه درباره افغانستان که طالبان هم به اون نشست دعوت شدن، چطور ارزیابی میکنین اگر طالبا اشتراک بکنن چی خواهد شد و اگر اشتراک نکنن چی پیام خواهد داشت؟
ببینین در متحد حالا به هر دلیلی توجه میشه در مورد افغانستان نگه داشته، این دومین نشستی هست که در دوحه برگزار میشه و ما میدانیم که دوحه فوکل پوینت منطقوی آمریکا در کشورهای عربی و در قضیه افغانستان هست. من بارها قطر کردیم و میفهمم بازی ها را که چه قرار هست. بیاین دو تصور را اینجا در موردش بحث میکنیم که طالبان خودشان میگن که به اصطلاح گویا پیشنهادات اونا مبنی بر اجندای افغانستان پذیرفته شدن، که از نظر ما امکان نداره که ملل متحد با اون عمق به اصطلاح تاثیرگذاری جهانی بتواند پیشنهادات طالبان را که مورد قبول بدل افغانستان نیست را قبول کنه. گیریم که قسمتی از این پیشنهادات پذیرفته شده باشد، مانند صحبت کردن در مورد تحصیل زنان، مانند صحبت کردن در مورد فقر و مشکل انوایرمنت و بحث دیگه ایست که ملل متحد اجندای خود را هم داره و میتونه همزمان یک قسمتی از پیشنهادات طالبان هم در موردش بحث بکنه. اگر بحث را به این قرار بگذاریم که یکی از پیشنهادات طالبان که رسانه‌ای شده نمیدونم از دقت داره، یعنی از شرکت اعضای جامعه مدنی افغانستان که طبعا در اون جمع اکثر زنان هم میباشه جلوگیری شود. شما برای یک لحظه تصور کنین که همین پیشنهاد از طرف ملل متحد پذیرفته شده باشد. ملل متحد میتونه این بدنامی تاریخی را در کارنامه‌اش ثبت کنه و خاطر طالبان که قطعا از نظر ما قابل پیشبینی نیست، ولی قطعا این پیشنهاد شده از طرف طالبان. به هر صورت گپ را اگر خلاصه کنیم، طالبان معیارهای جهانی را با حکومت داری بپذیرند یا نپذیرند در هر دو صورت ماندگار نیستند، چون مشکلشان بسیار زیاد است برای حکومت داری. تردیدشان با حکومت داری تردیدی نیست که قابل قبول امروز جامعه افغانستان و کشورهای همسایه ما و منطقه باشد.
بسیار تشکر.
حیث نزدیکترین حامی طالبان فعلا از ناراضترین است. یعنی به عنوان مثال میگم، امیدوار هستم که به هر دلیلی به هر گتی جلسه دوحه بتواند یک گام برای حل مشکل افغانستان نزدیکتر شود. و ما
بسیار تشکر از این چون فرصت ما اندک است. جناب بارز اجازه بدین که نظر آقای یوسف زهیر هم در این مورد داشته باشیم. شما چی میگین، پیش بینی تان چی است به اساس حقایق موجود؟ کوتاه لطفاً جناب یوسف زهیر. بله فکر میکنم که تماس ما بله
فکر میکنیم اگر طالبان احیانا در این کنفرانس ها شرکت بکنند هم باز هم یک فاصله و شگاف جدی و قوی و دراز بین جامعه بین المللی و طالبان وجود دارد. طالبان نمیتواند که به تمام جهان پالیسی های خود عملی کند و جهان شاید در یک مدت بتواند که تحمل کند، لیکن روبرو آهسته آهسته دروازه یا کلکینی بین جامعه بین المللی و طالبان بسته می شود و طالبان چانس های و فرصت های طلایی را از دست می دهد و متاسفانه در کابل حکومتی که در کابل هستن اونا راجع به است که امرای جامعه بین المللی یک تمایل داشته باشد و امرایشان به تعامل برسد. لیکن قندهار میشه که بیشتر جناب ذکر کردن، قندهار اصلا مرجع پالیسی های سرسختگیر طالبان هستند که معنی پیشرفت روابط جامعه بین المللی و طالبان میشود.
بسیار تشکر از شما سمی یوسف زای، خبرنگار آزاد، و دکتر عزیز احمد بارز، رئیس مرکز مطالعات رابردی افغانستان آسیای مرکزی از آکسفورد بریتانیا. بسیار تشکر از حضورتان در این میزگرد 25 دقیقه و تشکر از همه شما که تا این دم برنامه را شنیدین.